میدونیم معمولاً وقتی به نمادهای تاریخی نگاه میکنیم، تمایل داریم اونا رو تو ذهنمون خیلی تمیز و صیقل خورده تصور کنیم.
آره، همه چیز رو بی‌نقص میبینیم.
دقیقاً، مثلا همین گردنبندهای طلایی یا نقره‌ای صلیب رو در نظر بگیر که امروز تو گردن میلیون‌ها نفره، براق و زیبا و کاملاً بی‌خطر.
درسته، ولی خب واقعیتش اصلاً اینطور نبوده.
اصلاً، یعنی اگر شما شنونده عزیز میتونستی با یه ماشین زمان سفر کنی به قرن اول میلادی تو امپراتوری روم، این تصویر ذهنی قشنگت به سرعت میشکست.
جاش رو یه واقعیت به شدت وحشتناک و خونین میگرفت.
آره، و این تضاد عجیب دقیقاً همون نقطه‌ایه که امروز قراره تو این بررسی عمیق با هم کالبد شکافی کنیم. ما یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر کریگ کینر درباره باب‌های 27 و 28 انجیل متی رو روی میز داریم.
منابع فوق‌العاده‌ای هستند.
واقعاً همینطوره. هدفمونم اصلاً این نیست که صرفاً یه داستان مذهبی رو بازخوانی کنیم. می‌خوایم از این داستان‌های ساده‌سازی شده عبور کنیم و ببینیم تو اون بستر تاریخی و فرهنگی واقعاً چه اتفاقی افتاد که درک جهان باستان از مرگ و زندگی رو کلاً زیر و رو کرد.
خب این خیلی مأموریت مهمیه.
بسیار خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. ببین، وقتی من داشتم به یادداشت‌های دکتر کینر نگاه می‌کردم، اولین چیزی که توجهم رو جلب کرد این بود که این متون فقط یه سری گزاره الهیاتی نیستن.
نه، اصلا پر از سرنخ‌های تاریخی و باستانشناسی‌اند.
آره، که حتی برای مورخان غیر مذهبی هم جای بحث دارن، درسته؟
دقیقاً، ما با مجموعه‌ای از شواهد روبرو هستیم که به شکل شگفت‌انگیزی با تاریخ نگاری روم و روانشناسی توده و حتی باستانشناسی شهری اورشلیم گره خوردن.
چه جالب.
راستش برای درک این رویداد ما باید عینک انسان مدرن رو از چشمون برداریم و جهان رو از چشم یه شهروند رومی یا یه یهودی قرن اول ببینیم. فقط اون موقع است که میفهمیم چرا واکنش مردم به تسلیب اینقدر پیچیده و گاهی متناقض بوده.
پس بیا از همون مسیر منتهی به محل اعدام شروع کنیم. تو متن به مردی به اسم شمعون قیراوانی اشاره شده.
آره، شمعون قیراوانی.
رومیا این آدم رو یهو از وسط جمعیت بیرون میکشن و مجبورش میکنن صلیب رو حمل کنه. برای من سوال شد که اصلا چرا یه رهگذر و قیراوان اصلا کجاست؟
خب قیراوان در واقع یه شهری تو شمال آفریقا بود.
آفریقای شمالی؟
آره، جایی که امروز کشور لیبی قرار داره. جمعیتشان خیلی جالب و ترکیبی بود. بومیان لیبیایی، یونانی‌ها و البته یه جامعه بزرگ یهودی اونجا بودن.
که اینطور؟
شمعونه که اسم خیلی رایج بین یهودی‌ها بود، به احتمال خیلی زیاد به عنوان یه زائر صدها کیلومتر سفر کرده بود.
برای عید فسخ اومده بود دیگه.
دقیقاً، اومده بود اورشلیم. حالا شما تصور کن بعد از یه سفر طولانی رسیدی به مقدس‌ترین شهر خودت و یهو
سربازای امپراتوری یقه آدم رو میگیرن.
آره، یقه شما رو میگیرن تا ابزار شکنجه یه محکوم رو روی دوشت بذارن.
عجب کابوسی.
از نظر قانون رومی سربازا حق داشتن افراد غیر نظامی رو برای بیگاری مجبور به کار کنن. شمون تو بدترین زمان ممکن تو بدترین جای ممکن بود.
بیچاره. ولی راستش رو بخوای، وقتی داشتم درباره سیستم مجازات‌های رومی تحقیق می‌کردم، به چیزهایی به مراتب عجیب‌تری برخوردم.
اوه، رومی‌ها تو مجازات کردن خیلی خلاقیت‌های وحشتناکی داشتن.
آره، آدم باورش نمیشه. مثلا برای مجازات کسی که والدینش رو کشته بود، یه روش هولناک داشتن. طرف رو با یه عقرب و یه مار و یه سگ و یه خروس می‌دوختن توی کیسه چرمی.
وای.
بعد می‌انداختنش تو رودخونه تیبر. یا مثلا یه مجازات دیگه بود که بهش میگفتن سنگ آسیاب الاغ. از این سنگ‌های عظیمی که الاغا میچرخوندن میبستن به گردن طرف و مینداختنش تو دریا.
مجازات خیلی سنگینی بودن.
خب سوالم اینه، با وجود همچین مجازات عجیب و غریبی، چرا تو ادبیات اون زمان صلیب تا این حد پسترین و شرم‌آورترین نوع مرگ محسوب میشد؟
این یه سوال مهمه و این دقیقا همون جاییه که باید به روانشناسی وحشت تو امپراتوری روم دقت کنیم.
چطور؟
ببین، مرگ تو اون کیسه چرمی با تمام وحشتناکیش یه مرگ سریع بود و از چشم عموم هم پنهان میموند.
آها، یعنی جلو چشم بقیه نبود.
دقیقا، اما تسلیب یه مهندسی دقیق برای سلب کامل انسانیت بود. هدف اصلی اصلا کشتن نبود.
پس چی بود؟
هدف نابود کردن کرامت فرد تو ملای عام بود. برخلاف اون نقاشی‌های رنسانس که معمولاً طرف رو با یه پارچه دور کمرش نشون میدن، تسلیب رومی تو برهنگی کامل انجام میشد.
وای چه تحقیرآمیز.
دقیقاً، شما به عنوان یه انسان به پایین‌ترین سطح ممکن تقلیل پیدا می‌کردی. جوخه اعدام رومی که بهشون کونتوبرینیوم میگفتن،
همون گروه‌های 8 نفره؟
آره. یه گروه 8 نفره از سربازا که هم اتاقی و هم سفره بودن. اینا همون پایین در حالی که شما بالای سرشون داشتی از درد فریاد میکشیدی، لباسات رو بین خودشون تقسیم میکردن.
یعنی فرد به معنای واقعی کلمه جلوی چشم همه داره زجر میکشه و اینا پایین صلیب نشستن و دارن روی لباساش قمار میکنن.
بله، این یه روال کاملا عادی و بیتفاوت براشون بود و از نظر فیزیکی هم یه شکنجه خیلی کند بود.
علت مرگ خونریزی نبود، درسته؟
نه اصلاً. علت اصلی مرگ خفگی بود. وزن بدن به تدریج به قفسه سینه فشار می آورد و دیافراگم دیگه نمیتونست هوا رو پمپاش کنه.
وای حتی فکر کردن بهشم سخته.
فرد برای اینکه بتونه فقط یه نفس کوچیک بکشه، باید خودش رو روی پاهای میخکوب شدهش میکشید بالا.
یعنی هر نفس کشیدن یه درد فلج کننده داشته.
آره و این روند گاهی روزها طول میکشید. و اینجا یه نکته خیلی مهم تو منابع هست. پیش از میخکوب کردن به عیسی شرابی ممزوج با مرد تعارف کردن.
یه نوع مسکن گیاهی بود؟
اثرات تخدیر کننده داشت، اما اون از نوشیدنش امتناع کرد.
طب کن، پس آگاهانه تصمیم گرفت که درد رو کاملا احساس کنه؟
رنج و تحقیر رو کاملا در آغوش گرفت.
این تحقیر فیزیکی واقعا تکان دهنده است. اما میدونی چی برای من خیلی غیر قابل هضم بود؟
چی؟
واکنش مردمی که اونجا ایستاده بودن. شما به عنوان شنونده فکر میکنی وقتی کسی داره علناً خفه میشه و زجر میکشه، مردم روشونو بر میگردونن یا حداقل سکوت میکنن.
آره، انتظار طبیعی همینه.
ولی منابع میگن رهگذرها و رهبران مذهبی داشتن مسخرش میکردن. میگفتن اگه پسر خدایی از صلیب بیا پایین. آخه از نظر روانشناسی چطور ممکنه یه جمعیت اینقدر بیرحم بشه؟
اینجاست که ما با پدیده روانشناسی توده ها و ناهنجاری شناختی روبرو میشیم.
ناهنجاری شناختی؟
آره، وقتی مردم درگیر یه هیجان گروهی یا یه خشم مقدس میشن، همدلی انسانی خودشونو کلن خاموش میکنن. اما طنز تلخ ماجرا کلماتیه که اونا استفاده میکردن.
منظور چیه؟
اونا نادانسته داشتن بخشایی از یه متن باستانی یهودی به اسم حکمت سلیمان رو بازخوانی میکردن.
عجب.
تو اون متن قدیمی افراد شرور و ظالم درباره یه مرد عادل میگن اگه این مرد عادل پسر خداست، بذار خدا اونا از دست دشمناش نجات بده.
وای، یعنی اونا تو همون لحظه‌ای که فکر میکردن دارن از دینشون دفاع میکنن، تو واقعیت داشتن دیالوگ‌های نقش منفی متون مقدس خودشون رو تکرار میکردن؟
دقیقاً، اونا با کلمات خودشون رو محکوم میکردن. این نشون میده وقتی تعصب گروهی بالا میگیره، انسان‌ها چقدر نسبت به اعمال خودشون نابینا میشن.
این کوری روانشناختی. یه مثال عجیب دیگه هم داره که تو یادداشتات دیدم. همون لحظه ای که عیسی تو اوج درد خط اول مزمور 22 رو فریاد میزنه.
همون که به زبان عبری یا آرامی میگه ایلی ایلی لما سبقتنی.
آره، یعنی خدای من خدای من چرا مرا ترک کردی؟ بعد مردمی که اونجا بودن فکر میکنن داره ایلیا پیامبر رو صدا میزنه. من اول فکر کردم شاید به خاطر لهجه بوده، ولی مگه این مردم خودشون یهودی نبودن؟ چطور فرق بین ایلی و ایلیا رو نفهمیدن؟
خب مسئله فقط زبان نیست. تو سنت یهود یه باوری بود که ایلیا پیامبر تو زمانهای سختی به کمک انسانهای پارسا میاد.
آها، یعنی ذهنیت قبلی داشتن.
دقیقاً، وقتی توده مردم تو فضای ملتهب صدایی شبیه به ایلیا رو شنیدن، ذهنشون بلا فاصله اونو تو قالبی که از قبل میشناخت جای داد. یعنی همون باور عامیانه به اومدن ایلیا.
پس اونا چیزی رو شنیدن که انتظار داشتن بشنوند. حالا جای جذاب ماجرا اینجاست که
طبق منابع ایلیا قبلا تو قامت یحیای تعمید دهنده اومده بود و شهید شده بود.
آره و اینا متوجهش نشده بودن. اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میتونیم با داستان برخورد پولس با فیلسوفان آتنی تو سالهای بعد مقایسش کنیم.
منظورتون همون ماجرای کلمه رستاخیزه؟
بله. پولس تو آتن بین فرهیخته ترین مردمان اون زمان داشت درباره مفهوم رستاخیز صحبت میکرد.
که تو زبان یونانی بهش میگفتن آناستاسیس، درسته؟
دقیقاً، آناستاسیس. اما اون فیلسوفای به ظاهر دانا فکر کردن آناستاسیس اسم یه الهه زن جدیده که پولس داره تبلیغش رو میکنه.
وای واقعاً چقدر عجیب.
این نشون میده که ذهن انسان چه توده مردم پای صلیب باشن چه فیلسوفان تو آتن، وقتی با حقیقتی کاملاً خارج از چارچوب‌های ذهنیش روبرو میشه، اونو تا حد درک محدود خودش تقلیل میده.
این واقعاً ترسناکه که ذهن ما چقدر میتونه ما رو فریب بده. اما انگار اتفاقات اون روز فقط به اشتباهات انسانی محدود نمیشد.
اوه نه اصلاً.
یادداشت‌های دکتر کینر به یه سری نشانه‌های کیهانی اشاره می‌کنن، مثلا تاریکی چند ساعته وسط روز و زلزله. راستش وقتی این چیزا رو می‌خونم ناخودآگاه با خودم میگم خب اینا حتما استعاره‌های ادبی‌ان که نویسنده برای حماسی کردن داستان اضافه کرده.
این یه شکاکیت کاملا منطقیه.
آیا مورخان غیر مذهبی هم ردی از این اتفاقات ثبت کردن؟
ببین تو متون باستانی یهود تاریکی همیشه نماد داوری الهی بود، مثل همون تاریکی تو طاعون‌های مصر. بنابراین میشد اونو فقط یه آرایه ادبی دونست.
خب پس از نظر تاریخی چطور ثابت میشه؟
نکته جالب اینجاست که مورخانی خارج از سنت مسیحی هم به این واقعه واکنش نشون دادن. مثلا مورخی به اسم تالوس تو همون قرن اول سعی کرد این تاریکی 3 ساعته رو به عنوان یه خورشید گرفتگی طبیعی توجیه کنه.
سرب کن، خورشید گرفتگی تو زمان عید فس؟ ولی عید فس ماه کامله و از نظر نجومی خورشید گرفتگی تو اون زمان غیر ممکنه.
دقیقاً، و تالوس هم احتمالاً متوجه این موضوع نشده بود، اما نفس تلاش اون برای توجیه علمی این ماجرا یه چیزی رو ثابت میکنه.
اینکه اصل ماجرا واقعاً اتفاق افتاده بوده؟
آره، نشون میده که یه تاریکی غیر عادی به عنوان یه رویداد تاریخی تو جوامع غیر مسیحی هم اونقدر شناخته شده بود که نمیتونستن انکارش کنن، پس سعی میکردن براش دلیل طبیعی بتراشن.
چقدر جالب. حالا تو میان همین آشفتگی‌های طبیعی و اجتماعی سر و کله یه چهره سیاسی پیدا میشه، یوسف آریماسی.
بله، یوسف آریماسی یکی از اعضای ثروتمند شورای یهود بود.
اون کاری میکنه که به نظر من خودکشی سیاسیه. میره پیش پیلاتس فرماندار روم و جسد عیسی رو درخواست میکنه. تا جایی که من متوجه شدم همدردی با یه محکوم به خیانت میتونست به قیمت جون آدم تموم بشه، درسته؟
کاملا درسته. رومی ها یه قانونی داشتن به اسم لزا ماجستاس یا همون خیانت بزرگ.
خب پس چطور جارت کرد؟
اگر شما با کسی که علیه امپراتوری شورش کرده بود همزاد پنداری میکردی، ممکن بود خودت هم به عنوان شریک جرم اعدام بشی، اموالت هم مصادره میشد.
یوسف با این درخواست عملاً تمام ثروت و جونش رو به خطر انداخت. پس چرا پیلاتس جسد رو بهش داد؟ چرا اونو دستگیر نکرد؟
چون پیلاتس به عنوان یه سیاستمدار کهنه‌کار میدونست که عیسی واقعاً یه شورشی مسلح نبود.
یعنی تهدیدی برای امپراتوری محسوب نمیشد.
نه، ببین تو جهان رومی یونانی یه گروهی از متفکران بودن به اسم فیلسوفان کلبی.
آره، شنیدم. همونایی که تو خیابونا پرسه می‌زدن.
دقیقاً، لباس‌های کهنه می‌پوشیدن و ادعاهای عجیب و غریبی درباره پادشاهی‌های معنوی می‌کردن. از نظر پیلاتس، عیسی بیشتر شبیه یکی از همین فیلسوفای بی‌ضرر بود
که فقط باعث دردسر بین خود یهودیا شده بود، نه ارتش روم.
دقیقاً. بنابراین دلیلی ندید که با تحویل جسد مخالفت کنه.
بسیار خوب. یوسف جسد رو میگیره و تو مقبره‌ای که ظاهراً برای خودش ساخته بود قرار میده. تو یادداشت‌های امروزمون به شواهد باستانشناسی درباره محل این مقبره اشاره شده.
همون که امروزه زیر کلیسای مقبره مقدس تو اورشلیم قرار داره.
آره، من وقتی نقشه باستانی اورشلیم رو تو منابع دیدم حسابی گیج شدم. این مقبره الان داخل دیوارهای شهر قدیمی اورشلیمه. مگه طبق قوانین رومی و یهودی دفن نباید بیرون از شهر انجام میشد؟
چرا؟ دقیقاً.
خب آیا همین موضوع ثابت نمیکنه که این مکان تو قرنهای بعدی به طور جعلی ساخته شده؟
این دقیقاً همون سوالیه که خیلی از باستانشناسا تو ابتدا میپرسیدن. اما باستانشناسی شهری یه واقعیت شگفت‌انگیز رو فاش کرد.
چه واقعیتی؟
تو سال 44 میلادی پادشاهی به اسم هرود آگریپا داخل حصار شهر.
وای فهمیدم. پس این شبیه اینه که شما یه نقشه گنج پیدا میکنی که مال سال 1800ه. بعد علامت گنج دقیقا وسط یکی از بزرگراهای مدرن و شلوغ امروز کشیده شده.
خب؟
شما مطمئن میشی که این نقشه نمیتونه جعلی باشه، چون هیچ آدم عاقلی تو دوران مدرن جای گنج رو وسط یه بزرگراه آسفالت شده نمیکشه.
یه تشبیه کاملا بی‌نظیره.
در مورد مقبره هم همینه دیگه. هیچ کس بعد از سال 44 نمی اومد یه مکان داخل شهر رو به عنوان محل دفن جعل کنه، چون همه میدونستن غیر قانونیه.
بله، این استدلال باستانشناسی نشون میده که هسته اصلی این روایت همون سالهای ابتدایی شکل گرفته و این دقت تاریخی ما رو مستقیما میبره سمت ادعای عجیب تری که تو همون نقطه جغرافیایی رخ داد.
خالی بودن مقبره تو روز سوم و ادعای بی سابقه رستاخیز جسمانی.
دقیقاً.
خب پس معنی همه اینا چیه؟ بیا یه لحظه توقف کنیم. وقتی میگیم رستاخیز، شاید امروز برای ما یه مفهوم آشنا باشه، ولی برای انسان قرن اول چطور؟
اصلا آشنا نبود.
آیا ممکنه شاگردان عیسی از شدت غم و اندوه دچار یه توهم دست جمعی شده باشن؟ ذهن انسان وقتی سوگواره کارای عجیبی میکنه.
راستش نظریه توهم دست جمعی بارها مطرح شده، اما یه مشکل اساسی روانشناختی و فرهنگی داره. انسان‌ها چیزی رو توهم نمی‌کنن که اصلاً تو جهان‌بینیشون وجود نداره.
یعنی ایده زنده شدن تو ذهنشون نبود؟
یونانی‌ها و رومی‌ها به شدت از ایده بازگشت یه جسد مادی به زندگی متنفر بودن. برای اونا بدن فیزیکی زندان بود و رستگاری یعنی رها شدن روح از این زندان.
پس اون اسطوره‌هایی که درباره خدایانی داشتن که می‌مردن و زنده می‌شدن چی؟
اونا فقط نمادهایی از تغییر فصول و باروری بهار بودن، نه یه انسان تاریخی که با گوشت و خون از گور بلند بشه.
و یهودی‌ها چطور؟ اونا به رستاخیز اعتقاد داشتن نه؟
یهودی‌ها به یه رستاخیز دست جمعی تو پایان تاریخ جهان باور داشتن، زمانی که همه مردگان با هم زنده بشن تا داوری بشن.
آها، یعنی ایده این که یه نفر اونم وسط تاریخ به تنهایی زنده بشه تو الهیاتشون کاملا بی سابقه بود.
دقیقاً. بنابراین شاگردان نمیتونستن چیزی رو توهم کنن که هیچ الگو و پیش زمینه‌ای براش تو ذهنشون نبود. اونا باید با پدیده‌ای روبرو شده باشند که تمام پیش‌فرض‌های قبلیشون رو در هم شکسته باشه.
و واکنش اونا به این پدیده هم واقعا عجیبه. ما گروهی از ماهیگیران و دهقانان وحشت زده رو داریم که یهو حاضر میشن برای این ادعا شکنجه بشن و بمیرن.
تغییر خیلی بزرگیه.
وقتی داشتم روی این بخش فکر میکردم یاد ماجرای چارلز کولسون افتادم که تو یادداشتام بهش اشاره شده.
بله، کولسون یکی از مشاوران ارشد ریچارد نیکسن تو جریان رسوایی معروف واترگیت تو آمریکا بود. اون بعدها استدلال روانشناختی بی‌نظیری درباره دروغ و طبیعت انسان ارائه داد.
دقیقاً. اون میگفت تو ماجرای واترگیت قدرتمندترین مردان جهان، کسانی که کنترل همه چیز رو تو دست داشتن، نتونستن حتی برای چند هفته یه دروغ رو نگه دارن.
آره، به محض اینکه پای تهدید و زندان به میان اومد همه اعتراف کردن.
یکدیگر رو لو دادن تا خودشون رو نجات بدن. حالا شما این رو مقایسه کن با صدها نفر تو قرن اول میلادی. اونا ادعا میکردن که عیسی رو زنده دیدن. اگه این فقط یه دروغ ساخته خودشون بود، چرا زیر شکنجه اعتراف نکردن؟
انسان‌ها ممکنه برای چیزی که فکر می‌کنن حقیقت بمیرن، ولی هیچ کس حاضر نمیشه برای چیزی که میدونه خودشون رو جعل کرده زجکش بشه.
اصلاً سود مادی هم براشون نداشت که.
این یه تحلیل فوق‌العاده است، اما نکته‌ای که به نظر من حتی از پایداری شاگردان هم شگفت‌انگیزتره، هویت کسانیه که برای اولین بار این خبر رو گزارش دادن.
کیا بودن؟
وقتی به پایان انجیل متی نگاه می‌کنی، می‌بینی اولین شاهدان خالی بودن مقبره و رستاخیز زنان هستند.
و چرا این موضوع اینقدر مهمه؟ یعنی تو اون جامعه غیر عادی بود؟
به شدت غیر عادی بود. چون قوانین و فرهنگ یهودی و رومی اون زمان شهادت زنان تو دادگاه‌ها تقریباً بی ارزش تلقی می‌شد. یوسیفیوس فلاویوس مورخ مشهور یهودی صراحتاً میگه شهادت زنان به دلیل سبسری جنسیتشون نباید پذیرفته بشه.
وای چه نگاه تحقیرآمیزی. تو بعضی متون حقوقی باستان شهادت زنان رو همرده با شهادت یه دزد میدونستن. حالا ما اینجا با چیزی روبرو هستیم که بهش میگن معیار شرمساری.
اجازه بده ببینم درست متوجه میشم. یعنی اگر شما میخواستی تو قرن اولیه داستان جالی بسازی تا مردم رو قانع کنی رهبرت زنده شده، هیچ وقت از کسانی به عنوان شاهد اصلی استفاده نمیکردی که جامعه اصلا حرفشون رو قبول نداشت.
دقیقاً. شما میرفتی سراغ مردان معتبر یا بزرگان شهر. هیچ کس داستانی نمیسازه که تو همون قدم اول باعث شرمساری و تمسخر تو جامعه بشه.
پس تنها دلیلی که نویسنده های باستانی این جزئیات دردسرساز رو ثبت کردن اینه که واقعاً به همون شکل رخ داده بوده.
بله، اونا نمیتونستن و نمیخواستن واقعیت رو دستکاری کنن. حالا در مقابل این زنان ما تو متن با گروه دومی هم مواجه میشیم. نگهبانان رومی مقبره.
آره، اون دروغ معروف.
وقتی جسد ناپدید میشه، این نگهبانان مسلح میرن پیش رهبران مذهبی و با گرفتن رشوه یه دروغ رو پخش میکنن. میگن وقتی ما خواب بودیم شاگردان اومدن و جسد رو دزدیدن.
این دروغ از نظر منطقی اونقدر مضحکه که به تنهایی یک کیس استادی تو روانشناسی دروغگوییه. فکرش رو بکن، شما نگهبان نظامی هستی و ادعا میکنی خواب بودی. خب اگه خواب بودی از کجا میدونی چه اتفاقی افتاد؟
دقیقاً، از کجا چهره سارقا رو تو تاریکی تشخیص دادی؟
و از طرف دیگه قلتوندن اون سنگ عظیم جلوی مقبره سر و صدای وحشتناکی ایجاد میکرد. چطور ممکنه یه گروه نگهبان آموزش دیده بیدار نشن؟
این تضاد و تناقض تو رفتار این دو گروه برای من زیباترین بخش این داستانه. شما از یک طرف مردان مسلح و قدرتمندی رو داری که نماد امپراتوری هستن، اما به خاطر ترس و طمع حاضر میشن یه داستان دروغ و احمقانه رو سرهم کنن.
و از طرف دیگه زنان حاشیه نشین رو داری.
آره، زنانی که از نظر قانونی هیچ قدرتی ندارن و حرفشون خریدار نداره، اما با شجاعت تو میانه خطرات میستن و حامل پیامی میشن که مسیر تاریخ رو عوض میکنه.
واقعا شگفت انگیزه.
خب شما به عنوان شنونده وقتی به این موضوع فکر میکنی میبینی که چطور کند و کاف تو منابع تاریخی داستانهایی که صدها بار شنیده بودیم رو به یه واقعیت ملموس تبدیل میکنه. ما امروز دیدیم که مجازات تسلیب اصلا شبیه نقاشی‌های هنری نبود، بلکه یه مهندسی بیرحمانه برای نابودی کرامت انسانی بود.
و دیدیم چطور توده مردم تو گیر کوری شناختی میشن.
دقیقاً، شواهد باستانشناسی مقبره رو بررسی کردیم و فهمیدیم که ادعای رستاخیز به قدری با جهانبینی اون دوران در تضاد بود که نمیتونه صرفاً یه توهم باشه.
و برای ما تو دنیای امروز اهمیت این موضوع خیلی فراتر از یه بحث باستانشناسیه. این روایت نشون میده تاریخ پر از انسانهای غیر منتظر است که قواعد بازی رو تغییر میدن.
بله، دانش زمانی ارزش پیدا میکنه که ما جسارت داشته باشیم از روایت‌های ساده لوحانه عبور کنیم.
حقیقت همیشه از کانال‌های قدرتمند و مورد انتظار به دست ما نمیرسه. اغلب تو میان پیچیدگی‌ها و سوی کسانی میاد که کمترین انتظار رو ازشون داریم.
کاملاً موافقم. ما این بررسی عمیق رو با تصویر اون گردنبندهای براق صلیب شروع کردیم و واقعیت خشن پشتش رو دیدیم. اما در نهایت میخوام شما شنونده عزیز رو با یه پرسش رها کنم. امروز تو این بررسی عمیق دیدیم که حقیقتی به این بزرگی تو ابتدا از زبان زنانی بیان شد که جامعه اونا رو غیر قابل اعتماد و بی ارزش میدونست. این فقط یه حقیقت تاریخی تو قرن اول نیست، بلکه آینه برای امروز ماست. امروز چه حقایق بزرگی تو دنیای اطراف ما وجود داره که ممکنه اونا رو نادیده بگیریم یا مسخره کنیم فقط به این دلیل که گوینده اون حرف از نظر جامعه شخصیتی معتبر به حساب نمیاد؟ به این فکر کنید که چند بار حقیقت رو صرفاً به خاطر گویندش رد کردیم؟ تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.